I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سلام، این اپیزود 66 پادکست بی پلاسه و در شهریور 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم، خلاصش رو، اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما میگیم. اپیزودهای بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیستن. ما اینجا فقط به شما نشون میدیم که تو این کتابی که ما خوندیم و برامون جالب بوده چه جور حرفایی هست، چی برای ما جالب بوده، که اگر برای شما هم جالب بود شما هم برین و خودتون کتاب رو ببینید. کتاب این اپیزود اسمش هست The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters، نوشته آقای تام نیکولز. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، نشر آموخته ترجمهش کرده با عنوان مرگ تخصص. از سایت خود آموخته میتونید با کد BPLUS با 20% تخفیف بخرینش. لینک های خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com هست. در همون سایت صفحه پشتیبانی ما هم هست، هم برای اونایی که ایران هستن، هم برای اونایی که خارجن، چه با پیپل چه با انواع کردیت کارت میتونن پشتیبان اختیاری پادکست بی پلاس بشن. ما هم همیشه قدردان و ممنون پشتیبانهایی هستیم که ادامه این کار رو برای ما ممکن کردن و میکنن. اپیزود 66، خلاصه کتاب مرگ تخصص. این کتاب درباره یک مشکله. بعضی از این کتابایی که ما میگیم یه مشکل محوری دارن دیگه، درباره یه مسئله ای صحبت میکنن، یه گرفتاری. این کتابم درباره یه گرفتاریه که البته گرفتاری هم قدیمیه و همین که تازه است، یعنی هم از قدیم وجود داشته و یه گرفتاریه که مدتیه باهاش دست به گریبانیم، همین که تازگی بزرگ و مهم شده از نظر نویسنده، بر همین لازم شده که درباره‌اش صحبت کنیم. اونم چیه؟ اونم اینه که آدما درباره یه موضوعی چیزی نمیدونن و خیلی هم خوشحالن از اینکه نمیدونن، خیلی مفتخرن به اینکه نمیدونن. یعنی اون جهل مرکب بود که میگفتن که آن کس که نداند و نداند که نداند، یه مرحله از اونم بدتره، اصلا میگه نمیدونم، نمیخوام بدونم که نمیدونم، اصلا برای چی باید بدونم. و این نگاه کسانی رو رسونده به جایی که میگن ما اصلا به نظر کارشناسان نیاز نداریم، متخصص میخوایم چه کار؟ متخصص لازم نداریم، خودمون گوگل میکنیم میفهمیم دیگه. مسئله خیلی ساده تر از این حرف هاست، متخصص لازم نیست. و اینو درباره خیلی چیزهای مختلفی میگن. کتاب رو در نویسنده درباره آمریکا و مشاهداتش در جامعه آمریکا نوشته، ولی به نظر من صادقانه وقتی گوش کنیم و بخونیم میبینیم که این حرفا برای دیگران در جاهای دیگر دنیا هم کم یا زیاد قابل درک و آشناس صحنه و بعضی از خطاهاش میتونه که برای ما هم کمک کننده باشه، خطاهای ما رو هم بهمون یادآوری کنه. خودش هم میگه من کتابو نوشتم به خاطر اینکه نگرانم. ما دیگه مثل قبل من فکر میکنم گفتگوها و بحث‌های آگاهانه نمیبینیم. یک شهروند آمریکایی الان دانش پایش از سطح نامطلع گذشته، از سطح بد مطلع میس اینفورمد گذشته و رسیده به یه جایی که به نظر من اگریسیولی رانگه، یعنی وحشتناک غلطه، خطرناک غلطه. فقط این نیست که آدم ها دارن چیزای احمقانه رو باور میکنن، بلکه خیلی فعال مقاومت میکنن که یاد نگیرن یه وقت یه چیزی، یه وقت نفهمن که این باورشون غلطه. این خطرناکه. زمینه کاری خودشون مسائل سیاسیه، مخصوصا کارشناس مسائل روسیه است. میگه تو زمینه کاری ما عادت داریم به اینکه آدمای زیادی دربارش نظر بدن. بالاخره یه چیزی که عموم مردم باهاش سر و کار دارن و تو اخبار میشنون و محل بحث و گفتگوه. ولی من میبینم دوستام در رشته‌های دیگه هم از همین مسئله دارن مینالن اخیراً. یعنی دیگه فقط من نیستم که تو مهمونی مثلا یکی بهم میگه آقا شما متخصص مسائل روسیه ای، بیا یه چیز در مورد روسیه بهت بگم که عمرن نمیدونستی، با یه اعتماد به نفسی. دیدم که نه، دوست وکیلم هم از این خاطرات داره. میگه آقا شما وکیلی، بیا یکی دوتا نکته درباره قانون اساسی من دارم برات. شما پزشکی، من یه چیزی دیروز دیدم میگن که اصلا این داروه اینطوری نیست، به جاش باید فلان چی بخوری. یعنی دیگه در حرفه های دیگه هم اینطوریه، به معلم ها هم توصیه میکنن، به پزشکا هم توصیه میکنن. زمینه هایی که واقعا نقض حرفشون خیلی هم ساده نیست. و چیزی که موضوع رو بدتر میکنه اینه که نه تنها نظر متخصصا رو آدم‌ها امروز رد میکنن، بلکه خیلی زیاد این کارو میکنن، در مسائل متنوعی این کارو میکنن، با خشم این کارو میکنن. مسئله قدیمی یه مقدار، حمله به تخصص چیز خیلی تازه‌ای نیست. حضور اینترنت فقط بیشتر آوردتش جلوی چشم. بالاخره تو اینترنت همه دارن با هم حرف میزنن و 24 ساعته آدم‌ها دنبال خبر و نکته جدیدن و اینا چیزایی که میدونی. منتها از نگاه نویسنده این رد کردن تخصص الان یه حس خودبرتربینی، یک حس محق بودنی توش هست که میگه به نظر من دیگه موضوعش فقط این نیست که آدم ها اعتماد ندارن یا دنبال جوابهای جایگزین و متفاوت هستن. میگه توی این یه خودشیفتگی من میبینم، خودشیفتگی نسبت به خود و تحقیر نسبت به تخصص و نسبت به متخصصین. این رو من در بروز شخصیت آدمایی که این کارو میکنن اینو میبینم. خیلی سریع توی این فضای جدید بحث میرسه به اینجا که بالاخره اینم نظر شماست دیگه، منم نظر خودمو میگم، نظر شخصی من اینه. بعد شما هرچی بگی آقا همه مسائل اصلا موضوع نظر شخصی نیست، یک چیزایی هست که درست داره و غلط داره و اینی که شما داری میگی غلطه. میگه نه، شما ادب نداری، ادب اجتماعی نداری، اخلاق رو رعایت نمیکنی، به نظرات من داری توهین میکنی مثلا. اینا خلاصه چیزهاییه که نویسنده رو نگران میکنه. البته حواسمون باید باشه که نگرانی نسبت به دانشمندها، نسبت به متخصصها، این از قدیم وجود داشته که بالاخره اینا هم اشتباه میکنن و حرف غلطی هم نیست، اشتباه میکنن. منتها این نگرانی الان در قالب یک شکاکیتی، در قالب جستجوی هدفمند و سالم جواب درست بروز نمیکنه. نویسنده میگه من دارم میبینم که آدم ها فعالانه از حرف و نظر متخصصا بیزارن، تا جایی که اگه یک کسی متخصص یه حیطه‌ای باشه اصلا به خاطر همین که متخصصه ازش بعدشون میاد. اصلا میگه ما با این مشکل داریم به خاطر اینکه این متخصصه، نه اینکه حالا متخصص ممکنه اشتباه هم بکنه. نمونه هایی هم میده کتاب از وقایعی، از اپیزودهایی در تاریخ همین معاصر ما که بهای سنگینی پرداخته جامعه به خاطر بی‌توجهی به نظر متخصص ها. میگه اوایل دهه 90 یک گروهی از آدما بودن که میگفتن ایدز وجود نداره. مثل الان هم هستن یه عده میگن کووید وجود نداره، کرونا نیست و اینا. میگه اون موقع هم بودن، حتی یه استاد دانشگاهی بود خیلی هم معروف شده بود سر این قصه، میگفت نه اصلا ایدز وجود نداره، ایدز بحران پزشکی اون موقع بود. میگه خب شما ممکنه بگی که اینم بالاخره یه نظریه علمی بوده که اون موقع بعضیا فکر میکردن درسته، بعدن معلوم شده غلطه. بالاخره تاریخ علم پر از نظریه‌هایی که غلط در اومده بعدن دیگه. پیشرفت علمی بخشیش هم همینه. هیچ نظریه‌ای رو به خاطر اینکه غیر عادیه نباید ردش کنی. باید برای ردش دلیل داشته باشی، مدرک داشته باشی. منتها داستان اینا اینطوری نبود. اینا حتی وقتی ویروس HIV پیدا شد، حتی وقتی دستگاه‌های سلامت عمومی تونستن بیان زندگی‌های پرشماری رو نجات بدن، باز هم میگفتن که ایدز وجود نداره. توی آفریقای جنوبی حتی یه وضعیت ترسناکی پیدا کرد. رئیس جمهور اون موقع آفریقای جنوبی گفت که ایدز اصلا کار ویروس نیست، که ایدز به خاطر سوء تغذیه و ایناست. واسه همین اومد همه برنامه‌ها و کمک‌هایی رو که میآمد برای مبارزه با ایدز همه اینا رو رد کرد. اثر یک همچین طرز فکری برای اون کشور خیلی سنگین بود. این گیری که رئیس جمهورشون به ایدز زاده بود تمام شد اواسط دهه اول قرن 21 تمام شد. منتها تا اون موقع بر اساس محاسباتی که محققان دانشگاه سلامت عمومی هاروارد کردن میگفتن بیش از 200 هزار نفر جونشون رو از دست دادن، 35 هزار کودک HIV مثبت متولد شدن، آدمهایی و خسارتهایی که به راحتی میتونستن اتفاق نیفتن ولی اتفاق افتادند به خاطر اینکه یک نفری بر ندونستن خودش اصرار کرد. و البته این فقط در مورد مسائل پزشکی نیست و البته این فقط منحصر به آفریقای جنوبی نیست. میگه سال 2014 واشنگتن پست نظرسنجی میکرد از مردم در آمریکا که حالا که روسیه به اوکراین حمله کرده آیا آمریکا باید وارد اقدام نظامی بشه یا نشه، یعنی باید به اوکراین، به روسیه که اشغال کرده اوکراین رو حمله کنه یا نکنه. حواسمون هم باشه آمریکا به اوکراین تحت اشغال روسیه حمله کنه، یعنی دوتا قدرت هسته‌ای، اینا هر کدوم صدها موشک هسته‌ای دارن با برد بالا، یعنی دوتا قدرت هسته‌ای اینطوری تو اروپا با هم درگیر بشن، این میتونه جرقه شروع جنگ جهانی سوم باشه دیگه. نتایجش خیلی میتونه فاجعه بار باشه اگه کسی بدونه چی داره میگه. نویسنده میگه افکار عمومی آمریکا خیلی جدی و خیلی شدید نظر میداد درباره مداخله نظامی در اوکراین. تعداد کسانی که میخواستن مداخله انجام بشه بالا بود، در حالی که بسیاری از اینها نمیدونستن اوکراین کجای نقش است. اصلا کلا میگه از هر 6 تا آمریکایی یه نفر میتونست اوکراین رو نقشه پیدا کنه. اوکراین بزرگترین کشور کل اروپاست. از هر 4 نفری که از کالج فارغ التحصیل شدن کمتر از یه نفر میتونست پیدا کنه. ولی همونایی که خیال میکردن اوکراین تو استرالیاست یا اوکراین تای آمریکای جنوبیه، اونا از همه بیشتر اشتیاق داشتن که حمله کنه آمریکا بهش. نویسنده میگه این به نظر من خیلی بیشتر از یک شک طبیعی نسبت به متخصصا داشتن. قصه واقعا بزرگتر از اینه. ما داریم مرگ خود ایده تخصص رو، کارشناسی رو داریم اونو مشاهده میکنیم. دنیای گوگل محور و دنیای ویکی‌پدیا محور و دنیای پر از بلاگ و اینها که توش مرز بین متخصص و غیر متخصص، مرز بین دانشجو و معلم، مرز بین داننده و آدم گیج و سرگردان، مرز بین آدمهایی که یه دستاوردی در یه حوزه تخصصی دارن و آدمهایی که دستاوردی در اون حوزه ندارن، اصلا داره محو میشه. میگه یه آیتمی هست تو این برنامه‌های کمدی معمولاً خیلی‌ها بهش می‌خندن. میرن از مردم عادی یا از مثلا یه سلبریتی یه سوالی می‌کنن، بعد اون یه جوابی پرتی میده، بیننده‌ها به نادانی اون می‌خندن. واقعاً هم بامزه است خیلی وقتا. ولی بعضی وقتا موضوع اون طرف موضوع مرگ و زندگیه و واقعاً اینقدی بامزه نیست. وقتی یه سلبریتی میاد مثلا با واکسن مخالفت می‌کنه، جیم کری میاد با واکسن مخالفت می‌کنه، دیگه اینطوری نیست که او جیم کری اخلاق عجیب غریبی داره. با واکسن نزدن میلیون ها نفر ممکنه دوباره در خطر بیماری های قابل پیشگیری مثل سرخک و سیاه‌سرفه و اینا قرار بگیرن. مرگ و زندگی قصه. بعد این فقط همین نیست که مثلا بگیم یک جهل سرسختانه توی مثلا این طبقه اجتماعی. خیلی از کسایی که دارن بر علیه علم و دانش تثبیت شده، علم و دانش پایدار مبارزه میکنن، اینا تو جنبه های دیگر زندگی آدم های موفقی هستن و این اتفاقا بدتر هم هست. یه غرور بیدلیلی توشه، یه خشمی توشه، پشتش یه فرهنگ خودشیفتهی هست که حتی نمیتونه تحمل کنه یه کسی کوچکترین اشارهی به نادان بودنش بکنه، در حالی که نادان بودنش هویداست برای بسیاری. یه مقدار لحن تند هست ولی نویسنده توضیح میده که چرا لحنش تنده. در کتاب لحنش تنده و توضیحش هم اینه که من بیدلیل نیست که میگم خشم، بیدلیل نیست که میگم خودشیفتگی. با من همراه بشین توی کتاب تا متوجه بشین که چرا تند صحبت میکنم. یکی نکته رو هم البته تذکر میده. میگه من وقتی میگم مرگ تخصص، منظورم این نیست که قابلیت‌های تخصصی داره میمیره، داره حذف میشه. اونا هست. اون دانشی که بعضی از آدما میرن کسب میکنن، بعضیا کسب نمیکنن، اون هست. متخصص‌های حیطه‌های مختلف هستن. دنیا اصلا یه طوریه که این متخصصان اگه نباشن کارهای روزمره‌ش هم پیش نمیره. ما دستمون بشکنه میریم سراغ دکتر، ما بازداشت بشیم میریم سراغ وکیل، سوار هواپیما میخوایم بشیم برامون بدیهیه که خلبانه باید کارشو بلد باشه. منتها ما داریم از تخصص این متخصصا مثل کالا استفاده میکنیم. مثل کالا استفاده میکنیم فقط هم تا اون جایی که میلمون میکشه. من مثلا اضافه وزن شدید دارم، بعد رفتم دکتر، میگم دکتر زانومو خوب کن، زانوم درد میکنه. منتها شما درباره رژیم غذایی من لازم نکره چیزی به هم بگی، در حالی که زانو درد من به خاطر مثلا اضافه وزنمه. آقای دولت، خانم دولت، شما کشور رو باید امن نگه داری. حالا دولت ممکنه بیاد بخواد توضیح بده که برای امن نگه داشتن کشور این کار لازمه، اون کار لازمه، یه هزینه‌ای داره، یه محاسبه‌ای داره. میگه نه من اینا رو اصلا نمیخوام بشنوم، من اینا رو نمیخوام بدونم. اون دیالوگ و گفتگویی که بین شهروندها و متخصصین لازمه رو نه من اصلا علاقه به اون ندارم. من میدونم، گفتگو نمیخواد که، من هرچی لازم باشه بدونم میدونم، همه اطلاعاتو دارم، نیازی هم به تخصص تو ندارم، نظرم هم اینه، به این شکل باید انجام بشه، شما فقط برو انجام بده. میگه چه برای انتخاب رژیم غذایی چه واسه تضمین امنیت ملی، یک گفتگویی باید بین شهروندها و متخصصین جامعه انجام بشه. منتها هم شهروندا نمیخوان واقعا این گفتگو رو انجام بدن و هم از اون طرف متخصصا، مخصوصا اونایی که توی دانشگاه هستن، اونا هم گفتگو با بدنه جامعه رو رها کردن. اونا هم ترجیح میدن که توی کنفرانسا و توی ژورنالا و اینها با همدیگه صحبت کنن. این وسط رابطه بین اینها رو روشنفکران عرصه عمومی نمیتونن برقرار کنن، نمیتونن حرفا رو بین این دوتا منتقل کنن. پابلیک اینتلیکچوال ها که مثلا وظیفه‌شون اینه، کارکردشون اینه توی جامعه، اینا هم فرسوده شدن، ناتوانن. اینه که این گفتگو اصلا انجام نمیشه. این اتفاق البته در طول زمان هم افتاده، یعنی هی چیزا تخصصی تر شده، مسائل پیچیده تر شده، جامعه پیچیده تر شده. بعد خب یه شهروند میگه خیلی دنیا پیچیده شد، دنبال یک راه حل ساده است، دنبال یه چیزیه که خیلی ساده مسائل براش توضیح بده، حل کنه. یه سری چیزای ساده ای هست، مثلا باورهای فولکلوری که ما ممکنه داشته باشیم، چیز سنتی که مثلا یه جایی بدونیم بشنویم، اونا برامون میشه یه نقطه سفت قابل تکیه‌ای که میتونیم به اونها برگردیم. از این طرف هی میبینیم مسائل پیچیده تر شد، تخصصی تر شد، متخصصین یه چیزایی میگن ما نمیفهمیم، میگیم اینو لابد میخوان سر ما کلا بذارن، از قصد پیچیدهش میکنن که نفهمیم، در حالی که مسئله باید خیلی ساده باشه. من برمیگردم نگاه میکنم ببینم سنت ما مثلا دربارش چی میگه، خب معلومه دیگه راه حلش هم همینه. پس اینایی که میگن ما متخصصیم و اینا بیخود میگن، اینا میخوان سر ما کلا بذارن. نویسنده میگه روندی که این توش اتفاق میفته اینطوریه. حالا اون آمریکاشو میگه، ولی جاهای دیگه‌ش هم مشابه کمابیش. تکنولوژی گسترش پیدا میکنه، تحصیلات دانشگاهی فراگیر میشه، حیطه‌های تخصصی هی متنوع‌تر میشه و آدم عادی هی بیشتر و بیشتر احساس ناتوانی میکنه. میگه آقا مسائل خیلی پیچیده شد، خیلی تخصصی شده، من دیگه زندگی روزمره‌مونم نمیتونم کنترل کنم. افتادیم ما تحت قید و بند یک قشر نخبه تحصیل کرده ای که هی به ما میگن اونا از شما باهوشترن. قبلا یه دیدی بود توی یه بخشی از جامعه که مثلا یه آدمی رو که خیلی درس خونده بود دست مینداختن، میگفتن که این چلفتیه، چلمنه، مثلا فقط بلده این کار تخصصیشو بکنه، کارهای دیگه‌شو نمیتونه انجام بده. الان اون حس بیشتر تبدیل شده به نفرت، به اینکه بعدشون میاد آدم‌ها از آدم متخصص. چرا؟ شاید نویسنده میگه به خاطر اینکه بهش وابسته شدن، احساس میکنن زندگی اینقدر پیچیده است، از همه جا داره بهشون گفته میشه که این کار در کنترل من و شما نیست، من و تو از این سر در نمیاریم، متخصصین باید بیان. این میگه گاهی باعث شده که از متخصص و متخصصین و هرچی این چیزاست بعدشون بیاد آدم ها، بعد بگن که خب متخصص اصلا چی میفهمه، من خودم بیشتر میفهمم، منی که توی یه زمینه دیگری یه چیزایی میدونم پس لابد تو این زمینه هم که هیچی نمیدونم از بقیه بیشتر میفهمم. دو تا مثالشو بگیم کجا رو میگه. میگه مثلا درباره مخالفت با واکسن بچه‌ها. این یه مسئله ایه که تو آمریکا خیلی بزرگ شده ظرف چند سال اخیر دیگه. مال قبل از کرونا هم هست. توی یک جوامعی، توی یک گروه‌هایی از اجتماع نرخ واکسیناسیون بچه‌ها داره میاد پایین. خانواده‌ها دارن کمتر بچه‌هاشون رو میبرن واکسن بزنن. و نکته اینه که این اتفاق داره تو شهرهای کوچیک نمیفته. این اتفاق تو خانواده‌های با تحصیلات کم داره نمیفته. اونجاها مدرسه میگه باید واکسن بزنن، مادران بچه‌ها رو میبرن واکسن میزنن. منتها توی طبقه متوسط یک شهری مثل سان فرانسیسکو مشکل درست شده. اونجا پدر مادرها دکتر نیستن. منتها انقدی اطلاعات دارن، انقدی سواد دارن که فکر کنن که نه دیگه ما به اندازه کافی میدونیم که بتونیم این علم پزشکی رو به چالش بکشیم. یعنی بدترین تصمیم رو، تصمیمی که داره جامعه رو در معرض خطر قرار میده، دارن همین والدینی که تحصیل کردن میگیرن و تحصیل کردنشون هم ربطی به این زمینه‌ای که دارن توش این تصمیم رو میگیرن نداره. یا موضوع دیگه‌ای که شبیه اینه، شیر غیر پاستوریزه، شیر خام. یه گروهایی را افتادن میگن که شیر رو بهتر خام مصرف کنی. سبزیجات مگه نمیگیم خام بهتره؟ شیرم خامش بهتره. همونطوری که تو طبیعت بوده، باید برگردیم به همون زندگی ساده و به طبیعت و از این حرفا. چون که وقتی ساده تر بود همه چی صمیمی بود دیگه، همه چی خیلی بهتر بود. راستم میگم واقعا زندگی ساده تر بود، آدم از همه چی سر در می آورد و همون زندگی هم بود که توش آدما دسته دسته میمردن به خاطر بیماریایی که از طریق غذا منتقل میشد. انقدر این مود تازه نگران کننده شد براشون، مرکز کنترل بیماری های گزارشی منتشر کرد، گفتش که مصرف شیر خام 150 بار احتمال انتقال بیماری از طریق تغذیه رو میبره بالا. یکی از متخصصین سازمان غذا و داروی آمریکا گفتش که مصرف شیر پاستوریزه نشده مثل اینه که رولت روسی بازی کنی. فکر کن هر دفعه داری شیر میخوری رولت داری بازی میکنی. منتها نظر این آدما عوض نشد و همچنان دارن برنامه‌شون رو ادامه میدن. میگن ما چرا باید به حرف متخصصا گوش بدیم؟ متخصصا قبلا هم اشتباه کردن درباره یه چیزایی. مثلا چند دهه اینا به ما گفتن که مثلا تخم مرغ کمتر بخورین، بعد حرفشون غلط در اومد، گفتن تخم مرغ بخورین، یا گفتن فلان چربیا رو کمتر بخورین، یا گفتن که مثلا گوشت قرمز کمتر بخورین، غلات و سبزیجات بیشتر بخورین و اینا. ولی بعضی از حرفاشون رو بعدن برگردوندن دیگه. از کجا معلوم اینم اونطوری نباشه؟ و در بعضی موارد غلط هم نمیگن، در بعضی موارد این حرفا غلط هم نیست. ماجرای تخم مرغ مثلا این بود که برای اینکه کلسترول خیلی بالا نره این حرفو زده بودن. منتها این قبل از این بود که مردم شروع کنن فست فودای چرب و چیلی بخورن با نوشابه‌های قندی، که اینا خب ضررش از اون تخم مرغ خیلی بیشتره. بعدش هم اصلا حرفی نیست. حرف اینه که فرض کن شما که حرفی که اینا زدن درباره تخم مرغ غلطه، درباره رابطه کلسترول تخم مرغ اصلا اشتباهه. منتها مغالطه داره اینجا اتفاق میفته. این که متخصصا ممکنه گاهی درباره مواردی اشتباه کنن معنیش این نیست که متخصصا همیشه درباره همه چی اشتباه میکنن. این یه تفکیکیه که انگار مردم راحت متوجهش نمیشن. کسی نمیگه متخصصین هیچ وقت اشتباه نمیکنن. مسئله اینه که توی حیطه تخصصی خودشون احتمال اشتباهشون از آدم غیر متخصص کمتره. همه ی حرف همینه، ولی اشتباه همه ممکنه بکنن، احتمال اشتباه اینا کمتره. منتها چون آدم ها این رو متوجه نمیشن، پزشکا میگن که مریض میاد پیش ما میگه این دارو رو بده، وکیلا میان میگن که موکل میاد میگه که من یه سرچی کردم و اینا گفته که این کار اون کار رو بکنین درسته. معلما میگن، والدین میان میگن که این جوابی که بچه‌م تو امتحان داده درسته، در حالی که اشتباه میکنه نیست. نویسنده میگه توی جلسه سخنرانی دانشجوی بلند شد از فیزیکدان متخصص فیزیک هسته‌ای یه سوالی پرسید. متخصص گفتش که ما اینو نمیدونیم ولی حدس میزنیم که اینطور اونطور اونطور باشه. دانشجوی برگشت گفتش که خب حدسو که منم میتونم بزنم، چه فایده داره؟ سخنران گفتش که اشتباه نکن، حدسی که من میزنم خیلی 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 بهتر از حدس توه. مسئله این نیست که هر حرفی که متخصص میزنه درسته. مسئله اینه که حرفی که داره میزنه در مقایسه با حرفی یک آدم غیر متخصص به احتمال خیلی 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 بیشتری میتونه درست باشه. برای اینه که نویسنده درباره مرگ تخصص کتاب مینویسه.
و برای اینی که میگه مرگ تخصص پدیده خطرناکیه. حالا درباره این پدیده و عواقبش صحبت میکنیم، منتها الان میخوایم یه خورده بریم ببینیم که چی شد همچین شد. نویسنده یه ریشه یابی هم کرده و رسیده به این که به نظرش دلایل این مسئله چیه. سوال اولی که اینجا میشه پرسید اینه که چرا بحث کردن، چرا گفتگو، نه فقط گفتگوی بین متخصصین و مردم عادی بلکه بین همه، اینقدر فرساینده شده؟ چرا اینقدر سخت شده گفتگو کردن؟ نویسنده میگه یک جواب سرراست ولی ناخوشایند شاید این باشه که متخصصین و مردم عادی نمیتونن با هم خوب ارتباط برقرار کنن، چون آدمای عادی به اندازه کافی باهوش نیستن. در واقع شکافی که هست بین متخصصین و مردم عادی شکاف هوشه. حرفم مشخصه دیگه، مستعد خیلی دعواست این حرف. شما تو بحث میتونی به من بگی بی اطلاعی یا حرفت خطاست یا اشتباه میکنی، ولی نباید بگی خنگی. نویسنده البته میگه که این جواب به جز این که جواب خوشایندی نیست، جواب درستی هم نیست. ولی میگه یه ماجرایی در حاشیه این هست، به اون باید توجه کنیم. میگه ما هممون احتمالاً آدمایی رو دیدیم که تو مهمونی، توی جمعی خیلی مطمئن، خیلی زیاد صحبت میکنن، پرت و پلا، زد و نقیز و هیچ تردیدی هم به خودشون راه نمیدن که آقا شاید تو واقعا انقدی که احساس میکنی نمیدونی. میگه این پدیده یه اسمی داره، اسمش هست اثر دانینگ کراگر. دانینگ کراگر دوتا روانشناس بودن که سال 99 شناسایی کردن این پدیده رو، تشخیصش دادن. پدیده چیه؟ پدیده اینه که میگه آدم هرچی خنگ تر باشه خیالش راحت تره که خنگ نیست. نتیجهش میشه این که نه متوجه اشتباهاش میشه و نه اصلا میلی داره به یاد گرفتن. چنین آدمی رو وقتی میذاری جلوی متخصص، احتمالاً هممون یکی دوتا مثال معلن صحبت میکنم یادم میاد، دیدیم آدمهایی رو در چنین موقعیتی. جلوی متخصص وقتی که میشینه داره درباره یه موضوعی صحبت میکنه خیلی از سطحش بالاتر، هی حرف میزنه، هی پرت و پلا میگه، نمیفهمه اصلا چقدر کجا رو داره پرت و پلا میگه و اون متخصصی هم که جلوش نشسته آخرش کلافه میشه، ممکنه برگره یه چیزی بگه، اینم مثلا برگره بهش بگه تو داری من توهین میکنی، آخرش هم هر دو عصبانی میشن و بحث با عصبانیت تمام میشه. این اثر دانینگ کراگر میگه که یکی از چیزهایی که باعث میشه که ارتباط بین متخصص و آدم عادی ناکارآمد بشه، ناقص بشه. و البته فقط این نیست، یه چیزهای دیگه هم هست، مثلا کانفرمیشن بایاس هم هست، سوگیری تاییدی. این هم یکی از خطاهای شناختیه که تو کتابای دیگه هم ازش صحبت کردیم، که وقتی ما یک نظری درباره یه چیزی داریم، بعد یه سری شواهدی رو میبینیم، فقط اون بخشی از شواهد رو بهش توجه میکنیم که فرضیه ما رو تایید میکنن. مثلا فرض کن شما فکر میکنی که آدمای چپ دست آدمای شروری هستن. هستن واقعا آدمایی که اینطوری فکر میکنن، ریشه قدیمی هم داره. میگه چپ دستا یه گرفتاری داره. شما اگه اینطوری فکر کنی، هر قاتلی رو که چپ دست باشه یک تأییدی بر فرضیه خودت میگیری. اخبار رو میشنوی، روزنامه رو میخونی، هر جا میبینی میگه این قاتل رو گرفت، میگه چپ دست بود یا راست دست. اگه ببینی چپ دست بود میگه آها دیدی چپ دستا همه یه گرفتاری دارن. اگه ببینی راست دست بود این میشه یه استثنایی. هر چپ دستی اثبات ادعای شما میشه، هر راست دستی میشه یه استثنایی. هر چقدر حالا قاتل راست دست وجود داشته باشه شما قانع نمیشی، اون بخش شواهد رو نمیبینی، چون دوچار سوگیری تایید شدی، confirmation bias شدی. بسیار بسیار هم این کار سختیه. اینطوری نیست مثل بقیه خطاهای شناختی، اینا اینطوری نیست که همین که بدونیم چیه و بتونیم مثلا براش مثال بزنیم و اینا به این معنی باشه که تو دامش نمیافتیم. این یه بخشی از سیستم شناختی ماست، فیچرشه، باگش نیست. کنترل کردنش بسیار کار سختیه. مثلا شما فرض کن پزشکی داره بیماری رو معاینه میکنه، یه فرضیه‌ای داره و فقط به اون عوارضی توجه کنه که فرضیه‌اش رو تایید میکنن. نمونهش احتمالاً نمونه دم دستیش، یه نمونه دم دستیش برای خیلی ها میتونه این باشه. توی تحقیقات دانشگاهی بسیاری از محققین توی دام این خطا میفتن. خیلی از تحقیقاتی که بعداً نتایجش میره زیر سوال، به این خاطر میره زیر سوال که میگن بعضی از شواهد رو که در رد اون نظریه بود اصلا در نظر نگرفتن. بر همین هم هست که تا جایی که بشه معمولاً دانشمندا آزمایش ها رو تکرار میکنن. هر وقت که تحقیق جالبی میاد، نتیجه جالبی داره، گروه های مختلف شروع میکنن آزمایش ها رو تکرار کردن ببینن که همون نتایج رو میگیرن یا نه. این یکی از راهاست که متوجه بشیم درست بوده یا درست انجام شده کار یا نشده. یا اینکه حالا همین روش پر ریویو که داریم که مثلا مقالات قبل از اینکه منتشر بشن یه گروه محققی همتراز با نویسنده ها بررسیش میکنن. اینا همه سیستمایی که گذاشتن اینجا که جلوی اینجور خطاها رو بگیرن. منظور این که فقط آدمای عادی خطاها رو نمیکنن، مثلا همین سوگیری تاییدی، اینو متخصصین هم این اشتباهات رو میکنن و برای همین هم روشهای مکانیزمهای آموزشهای مختلفی هست که تا جایی که میشه جلوی این خطا رو بگیریم. ولی ما وقتی بحث و جدل عمومی با هم دیگه میکنیم همچین مکانیزمایی وجود نداره. ما داریم با هم بحث میکنیم، هر طور دلمون بخواد از فکت‌ها ممکنه بیایم استفاده کنیم، از استدلال‌های غیر قابل سنجش بیایم استفاده کنیم. من یه سری شاهد دارم، شما یه سری مثال داریم میاریم، داریم با هم بحث میکنیم. من فقط اون چیزایی رو که شاهد خودمه میبینم، میگم قانون اینه دیگه، اینا همه مطابقه با اون حرفی که من زدم، هر چی تو بگی میشه استثناء. و وقتی اینطوری برخورد کنیم اصلا هیچ وقت به هیچ جا نمیتونیم برسیم. یعنی ما با ابزارهای مختلف گفتگویی عادت داریم صحبت کنیم و حالا تازه به جز اینا کلیشه ها هم هست، تعمیم های غلط هم هست، خرافات هم هست، حکایت و ضرب المثل و حکمت های عوامانه و تئوری های توته و اینا هم هست. اینا هی باعث میشه که شکاف بین متخصص و فرد عامی هی زیاد و زیادتر بشه. و البته حرف اینه که اینا تازه نیست دیگه، اینا همیشه بوده، اون اثر دانینگ کروگر و خطاهای شناختی دیگه و خرافات و اینا همیشه بوده. منتها داره میگه که زیاد شده و رسیده به یک مرز خطرناکی، رسیده به یه جایی که آدم عادی افتخار میکنه که متخصص نیست. میگه چی در این دوران تازه باعث این شده؟ سه تا چیز رو میگه، دو تاش رو توضیح بیشتری میده، ما هم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. یکیش تحصیلات دانشگاهی فراگیر و گسترده است، یکیش رسانه است، یکیش اینترنت. یه مقدار عجیبم هست به خاطر اینکه ما معمولاً اینها رو به عنوان چیزهایی یاد میکنیم ازشون که منشأ آگاهی و سوادن. دانشگاه عمومی چیزی که همه رو با سواد کرده، اینترنت چیزی که دانش و اطلاعات رو آورده پخش کرده بین همه مردم. ولی نویسنده داره یه نگاه دیگری بهشون میکنه و به نظر من توی نگاهش حرفای جالبی هست. اول ببینیم درباره تحصیلات دانشگاهی چی میگه. میگه ما یه باور غلطی داشتیم که همه به اندازه هم میدونن. بعد تحصیلات عالیه قرار بود که اینو درستش کنه دیگه، که نه، همه به اندازه هم نمیدونن. دانشگاه هست، روش علمی هست، یه کسی میره دانشگاه یه چیزایی یاد میگیره، یه کسی هم نمیره دانشگاه اون چیزا رو یاد نمیگیره. میگه در قرن 21 با گسترده شدن و فراگیر شدن تحصیلات تکمیلی، یعنی تحصیلات دانشگاهی، قضیه برعکس شده. آدم‌ها به صرف این که مدتی رو رفتن در دانشگاهی گذروندن، خودشون رو برابر می‌دونن با بالاترین متخصصا، حتی بعضی وقتا با متخصصای همه رشته‌ها. یعنی ما همه دانشگاه رفتیم دیگه، در حالی که حالا دانشگاهی هم که میرن اینطوری نیست که یک آدمی مثلا بره زمانی رو وقف آموختن و بالغ شدن و اینها بکنه. دانشگاه برای بسیاری شده یک دوره تجربه‌ای در امتداد حالا بازیایی که تو دبیرستان می‌کردن، اینجا یه خود آزادی عملش بیشتره. و از اون خطرناکتر از نظر نویسنده فرهنگ بیزنسی دانشگاه که توش شما مشتری هستی. و فرهنگ بیزنس هم چیه؟ حق همیشه با مشتریه. در حالی که دانشگاه قصه‌ش این نبود که حق همیشه با دانشجو باشه. دانشجو بودن معنی داشت، فارغ التحصیل بودن هم معنی داشت. فارغ التحصیل کسی بود که یه دستاورد تحصیلی داره. میگه مؤسسات تحصیلات تکمیلی قرار بود مهارت‌های پایه‌ای تخصص رو در آدم‌ها درست کنن. حداقل یه کاری کنن که اینا بتونن تخصص رو تشخیص بدن، بتونن در زندگی روزمره با متخصصین، با حرفه‌ای‌ها ارتباط برقرار کنن. یک توانایی فکری مهمی که تو دانشگاه قرار بود پرورش پیدا کنه قابلیت تفکر انتقادی بود. اینکه آدم بتونه اطلاعات تازه رو بگیره، بررسی کنه، ایده های متضاد رو بدون اینکه احساسات زده بشه به صورت منطقی با هم مقایسه کنه. الان ولی میگه وقتی که تحصیلات دانشگاهی اینطوری فراگیر شده، دانشجو مشتریه. یک جوانی از دبیرستان آمده بیرون، دیسیپلین فردی هم یاد نگرفته، بعدن هم میدونه که باید بره سراغ زندگی و مسئولیت زندگی واقعی و اینها، یه چند سال جادویی فرصت داره توی کالج و دانشگاه و اینها که خوش بگذرونه و یه پولی هم داره میده، یه سرویسی هم داره میگیره. در واقع اون مسئولیت گرفتن رو یه خورده به تأخیر بندازه. میگه یه تاکتیکی در برابر بالغ شدن. بعد مشکل هم میگه از اینجا آمده که تعداد دانشجوها خیلی زیاده. کلی آدم ها میرن دانشگاه که اصلا به کار دانشگاه نمیان. فرهنگ هم امروز یه طوری همه باید برن دانشگاه. بعد تقاضا وقتی انقدر زیاد میشه چی میشه؟ رشته های دانشگاهی زیاد میشن. رشته ها زیاد میشن که بالاخره بتونن به این تقاضا جواب بدن. دانشگاه میشه کارخونه مدرک سازی. مدرکی که واقعا نه نشانه تحصیل، نه نشانه تعلیم و تمرین، حتی فقط نشونه اینه که این آدم رفته و در اون دوره حاضر شده، یا خیلی وقتا حاضرم نشده، فقط به معنی اینه که شهریهش رو پرداخت کرده. میگه من تو دانشگاه خیلی ها رو میبینم، اینا میتونستن تو یک مهارت عملی خیلی خوب باشن، یه حرفه رو میتونستن خیلی خوب یاد بگیرن، جاشون واقعا دانشگاه نیست. میان دانشگاه و 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال بالاخره به یک شکلی میرن بیرون و بعد خب احساس متخصص بودن دارن دیگه، احساس دارن که تحصیلات دانشگاهی دارن. دانشگاه‌های بزرگتر و برجسته از این نظر مشکلی ندارن، رقابتین و بین دانشجوهاشون خودشون انتخاب میکنن کیو بپذیرن، ولی دانشگاه‌های کوچیک‌تر نه، اونا گرفتارن. حالا سیستمی میشه که یه بچه‌ای هستن بالاخره یه جایی باید برن، یه کالجی، یه دانشگاهی، یه مدرسه‌ای هم هستن که واقعا نمیتونن آموزش با کیفیت ارائه کنن، ولی تبدیل میکنن خودشونو به دانشگاه، یه تبلیغ غذای خوب و خوابگاه شیک و فعالیت‌های جانبی متنوع و این میشه که سیستمی میشه. دانشجو فراوون، استاد فراوون، همینطوری هم این مؤسسات دارن PhD تولید میکنن میدن بیرون با سرعتی که هیچ بازار کار آکادمیکی نمیتونه واقعا جذب کنه این همه PhD رو. پرورش کسی که دکترا داره بالاخره یه امکاناتی میخواد، یه تواناییی میخواد. میگه این خیلی از این دانشگاه‌های کوچیک ندارن، ولی به ضرب و زور کلی فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکترا و اینها میدن بیرون و کیفیتشون هم یه طوری که خودشون هم هیچ‌وقت حاضر نیستن که این فارغ التحصیلا رو استخدام کنن، ولی بالاخره تولید میشن. این میشه که هر کسی بالاتر از سطح دبیرستان یه چیزی ارائه بده بهش میگن پروفسور. هر کالجی، هر مدرسه کوچیکی میشه دانشگاه. و این میشه که تورم مدرک به وجود میاد، همونطوری که تورم پولی پول رو بیارزش میکنه، تورم مدرک هم مدرک دانشگاهی رو بیارزش میکنه. کاری رو که قبلا با دیپلم میدادن، الان دیگه بالاخره همه دیپلم رو دارن، پس میگن مدرک کالج، بعد همه کالج رو دارن میگن پس لیسانس، فوق لیسانس دیگه. حالا این قصه هایی که احتمالا خودمون هم زیاد این طرف و اون طرف شنیدی. شکایت نویسنده یک بخش بزرگش اینه که به خاطر این تغییرات اون دیسیپلین و بلوغ فکری دیگه تو دستور کار دانشگاه نیست. دانشگاهی که اینقدر مشتری محوره اصلا دیگه جایی نیست که مثلا بیاد یاد بده که استدلال منطقی چطوری باید باشه. دانشگاه میگه قرار بود تجربه سختی باشه. تو مدرسه یادگیری سرراسته، تکراریه، و تو دانشگاه باید یه مقداری با ناراحتی و پیچیدگی و اینها میگه باید همراه باشه یادگیری که منجر بشه به کسب دانش عمیق‌تر. ولی الان اینطوری نیست و نتیجهش این میشه که یک ترکیب خطرناکی تولید میشه از جهل و غرور. آدم از یه طرف چیزی یاد نگرفته، از اون طرف از خصلت‌های ذهنی کودکیش رها نشده، منتها تصورش اینه که من اتفاقا الان تحصیل کرده هم هستم و بالغم هستم و خبره هم هستم و بعد در نتیجه این نگاه مشتری محور نمره ها هم همه بالاست، دانشجو شهریه داده، باید راضی باشه، با هر لحنی بخواد به استادش ایمیل میزنه ازش کمک میخواد، استادم موظف جواب بده به خاطر اینکه اونم نگران شغلشو توی این بازار شلوغ دانشگاهی از دست بده. نمره ها بالا، سوادا پایین، دانشجو هم سختی نکشیده. اینم نکته جالبیه که میگه تجربه دانشگاه رفتن به نظر من اساساً باید با استراب همراه باشه. میگه یاد گرفتن و مواجه شدن با پیچیدگی طبیعتاً یه چیز استراب‌آوری. اصلا تحصیلات و بالغ شدن یعنی این که یاد بگیریم چطوری با چیزهای تازه روبرو بشیم. منتها توی دانشگاه امروزی یه همچین تجربه‌ای هم کمتر میشه، یادگیریش هم کمتر میشه. اینم باز یه حرفیه که ما شبیهش رو از جاناتان هایت هم شنیدیم. اون درباره درس مستقیم نمیگفت البته، ولی درباره این میگفت که دانشگاه نباید یه محل امنی باشه، دانشجو هیچ اضطرابی تحمل نکنه. این خوب نیست، این خروجی خوبی نیست، اصلا خطرناکه. حالا درباره این بعداً جاهای دیگه صحبت میکنیم. منتها اینا همه یه وجه ماجراست. وجه دیگه ماجرا اینه که به خاطر فراگیری تحصیلات دانشگاهی تورم مدرک درست شده. یک کسی که از یه دانشگاه کوچکی، دانشگاه سطح پایینی فوق لیسانس گرفته، هم تراز می‌بینه خودش رو با کسی که از دانشگاه برجسته‌ای همون مدرک رو گرفته. هر فارغ التحصیلی که تقریبا میشه هر آدمی، خودش رو با یک تحصیل کرده دانشگاه برتر دیگه هم تراز می‌بینه و نویسنده میگه این مشکله. این یکی از دلایلیه که ما رو رسونده به این قصه مرگ تخصص. برای همینه که نویسنده یکی از ریشه های این مشکل رو، مرگ تخصص رو، توی گسترش و فراگیر شدن آموزش عالی میبینه. دلیل دیگری که مفصل ازش صحبت میکنه اینترنت. اینم باز در نظر اول متناقض نماست دیگه. اینترنت داره امکان دسترسی به اطلاعات فراهم میکنه واسه همه، پس باید همه رو مطلع تر از قبل کنه. اما میگه اینطوری نشده. از قول نویسنده آمریکایی میگه من یه زمانی مثل غواصی بودم که شیرجه میزدم در دریای کلمات. الان ولی این دریای کلمات هست، منم با جت اسکی دارم روش میرم، دیگه نمیرم تو. یا یه جمله دیگه هم نوشته تو کتابش، میگه که هر چیزی را که روی اینترنت میخوانید باور نکنید، مخصوصا نقل قولها از آدمهای معروف را. آبراهام لینکلن. این نقل قولای آبراهام لینکلن توی دنیای انگلیسی مثل اینایی که ما داریم و دیدیم از دکتر علی شریعتی و نمیدونم پروفسور سمیعی و علی پروین و از آدمهای اینطوری، همش جمله‌های جعلی پر همه جا. نویسنده میگه تقصیر اینترنت اینجا زیاده. اتفاقا میگه از هر متخصصی شما بپرسی درباره این قصه مرگ تخصص، اینا تقصیرش رو میندازن گردن اینترنت، به خاطر اینکه آدمایی که قبلا برای یه مسئله ای باید میرفتن سراغ متخصص میپرسیدن نظرش چیه، الان سرچ میکنن در کسری از ثانیه جواب جلوشونه. سرچ میکنه دلیل درد قفسه سینه من چیه و دلیلش رو پیدا میکنه. 11 میلیون صفحه میاد ظرف نیم ثانیه. توش حالا سازمان ملی سلامت هست، کلی بلاگ چپندر قیچی هم هست. بعضی از این سایت ها خیلی هم مرتبن و پرسشنامه های تشخیص پزشکی هم دارن و حالا شاید دکتر نظر دیگری داشته باشه، ولی دکتر کیه که بخواد در برابر یه سایت به این ترتمیزی و مرتبی ابراز مخالفت کنه؟ نویسنده میگه شما به غر زدن های متخصصا دقت کنی، اینا فکر میکنن دلیل اصلی این که تخصصشون به چالش کشیده میشه اینترنته. من ولی میگم اینترنت ارتباط بین متخصص و فرد عادی رو که داشته خراب می شده، این اومده خراب شدنش رو سریع کرده. چرا؟ چون که بی نهایت فکت درست و غلط می ذاره جلوی آدم ها و آدم ها توهم تخصص پیدا می کنن. آدم حرفه‌ای اونیه که می دونه که فکت دانش دانش، توانایی تواناییه. رو اینترنت فکت زیاده. حالا فکتاش هم خیلی وقتا درست نیست، ولی فکت زیاده، داده زیاده، بمباران بیوقفه اطلاعاته، اطلاعات تصادفی و بی ربط و همینطوری هم رو سر همه میریزه و خیلی وقت اصلا گوش ما رو کر میکنه، بحث معقول و جدی نمیتونیم بشنویم. بعد حالا فضای اینترنت هم یک جور خاصیه دیگه، فضاش برای بحث و گفتگو آشفته است. آشفته برای اینکه بگیم یعنی چی، چند تا قانونش رو مثال بزنیم. نویسنده خودش میگه چند تا قانون در بحث در اینترنت هست، به اینا توجه کنیم یه خود متوجه میشیم منظورش چیه، در واقع از چیه بحث در اینترنت شاکیه. میگه مثلا شما به قانون ریدوکتیو ات هیتلروم دقت کنید، تلفظش رو من احتمالاً بد گفتم، به زبان لاتینه، فروکاستن به هیتلر. یعنی چی؟ یعنی شما تو هر بحثی، احتمالاً تو اینترنت اگه 4 تا بحث شرکت کرده باشی این رو دیدین، شما تو هر بحثی تا دیدی داری کم میاری، نظر طرف مقابلتو تشبیه کن به هیتلر، کارت هیتلر رو بازی کن. حداقل نفعش اینه که دیگه کسی جرئت نمیکنه از اون دفاع کنه، راه شما به پیروزی هموارتر میشه. گاهی بهش همینم هم میگن کارت نازی رو بازی کردن، playing the Nazi card. یا یکی دیگه از قانون پامرلا میگه فقط خوندن یه چیزی در اینترنت میتونه نظر آدم رو عوض کنه، فقط خوندنش، از بی نظر بودن میتونه آدم رو برسونه به نظر غلط داشتن. یا قانون اسکیت تو اینترنت میگه هر کی میاد از یه کسی غلط بگیره، غلط املایی بگیره، غلط نگارشی بگیره، مفهومی بگیره، هرچی، خودش حتما تو همون چیزی که داره مینویسه یه غلط حتما داره. حالا اینا رو بهش میگیم قانون، ولی قانون بودنش عمدتاً همونطوریه که قوانین مورفی قانونن دیگه، یعنی داره یه پدیده زیاد تکرار شده ای رو در یه قالب کوتاهی توضیح میده. منتها برای چی داره اینا رو مثال میزنه نویسنده؟ اینا رو داره میگه به خاطر اینکه توضیح بده که چرا اینترنت اون فضای گفتگو رو خراب کرده یا مشارکت کرده در خراب شدنش. و تازه میگه اینا تو بحث‌های عمومیه، توی موضوع مرگ تخصص وقتی داریم صحبت میکنیم میگه من باید حتما از قانون استرجن هم صحبت کنم. میگه استرجن نویسنده داستان علمی تخیلی بود، منتقدین بهش میگفتن که داستان علمی تخیلی به درد نمیخوره، گفته بود که اینا معیارشون خیلی دست بالا گرفتن، نه فقط در ادبیات علمی تخیلی بلکه در هر زمینه‌ای 90% تولیدات مزخرفه، 90% اون چیزی که تولید میشه مزخرفه، شما سطح انتظار رو باید بیاری پایین. حرف جالبی هم هست، شما که تصور کنید چقدر چیز رو اینترنت هست، خب میتونی بفهمی چقدر چیزایی که داری میبینی احتمالاً مزخرفه دیگه. و البته این معنیش هم هست که چقدر چیز خوب هست، با این حجمی که رو اینترنت هست بالاخره 100 میلیون سایت خیلی خوب داریم همین الان. اما خب کار سخته اینه که باید از طوفانی از اطلاعات بیفایده و گمراه کننده بگذریم تا برسیم به اون جواهر. یعنی بابا یک کلیک رو اینترنت میتونیم به بعضی از هوشمندترین و برجسته ترین آدمای دنیا دسترسی داشته باشیم، از فکرشون استفاده کنیم، از دستاوردشون استفاده کنیم و به همون راحتی بعضی از احمق‌ترین آدمای روی زمین هم همونجا کنار جلوی ما هستن. و من حالا چیزی که اضافه میکنم اینه که بعضی از این الگوریتمای سوشال مدیا هم هست که برای این ساخته نشده ها، ولی اثرش داره این میشه که اون احمقا رو هی میاره جلو چشم ما، هی تعطیل ترین مغزهای بشریت میان جلوی چشم ما و کار ما در رسیدن به اون مغزهای قشنگی که دوست داریم و باید تو اینترنت دنبال کنیم سخت‌تر میشه اگر خودمون رو بسپریم به این الگوریتما و خودمون حواسمون به مصرف خودمون نباشه. این تیکش از بنده بود. نویسنده میگه باز مثل قصه دانشگاه ها، من اینجا هم نمیگم دسترسی نباید آزاد باشه، نه اصلا باید آزاد باشه، من همه قدرتش تو همه آزاد بودنشه، نحوه برخورد ما باید اصلاح بشه. میگه اینترنت دستاورد خیلی بزرگه، مثل همون آموزش عالی دستاورد خیلی بزرگه اینا، دسترسی اطلاعات به آدما هر چی بیشتر بهتر، پیوسته این خیلی اثرات مثبتی داشته توی زندگی ما، منتها این سویه تاریکی داره که نباید ازش غافل بشیم و اونم اینه که روی روشی که آدما کسب دانش میکنن اثر گذاشته و باعث شده که آدما به تخصص واکنش نشون بدن. شما میری تو اینترنت، کلی سایت و وبلاگ تئوری توطئه‌ای هست، کلی کمپینای پیچیده دیس اینفورمیشن هست که اینا رو دولت‌ها درست میکنن یا گروه‌های با پول میان درست میکنن. بعضیا خیلی ساده بی‌دقتن و حرف غلط میزنن، بعضیا رو آدمایی میزنن که آدمای بدی نیستن ولی سوادشون کمه، بعضیا رو نه، یا آدمای منافعی دارن، هرس و طمعی دارن، باعث میشه حرفای اشتباه اونجا بزنن. بعضی هم واقعا شر مطلق هستن و میان رو اینترنتن و میگن کسی جلوی کسی رو نمیگیره که. اینترنت ظرفه، داور درستی و غلطی نیست که، همه چی توش هست. و البته نویسنده میگه مشکل هم جدید نیست، میگه این نسخه آپدیت شده مشکلیه که از زمان شروع صنعت چاپ هست، از قرن 15 هم که گوتنبرگ ماشین چاپ رو درست کرد. این بحث بین متفکرین بود که میگفتن آقا کتاب چاپی اقتدار نهاد مذهب رو میاره پایین، ارزش کار پژوهشگران و کاتبان و اینا کم میشه، حرف بی‌معنا رواج پیدا میکنه. و حرف غلطی هم نبود، بالاخره همه به انجیل دسترسی پیدا کردن، انجیل چاپ شد، همه مردم میتونستن با سواد بشن کم کم، بعد همین قدرت سواد محرک قوی شد برای حرکت به سمت آزادی. و البته این وسط کلی حرف و فکر نابجا هم از طریق کتابا منتشر شد که همون آزادی رو هم به خطر مینداخت. حرف نویسنده اینه که همین قصه داره با اینترنت تکرار میشه، منتها با سرعت خیلی خیلی بیشتری. مشکل دیگری که میگه اینترنت درست کرده در مفهوم تحقیق، میگه اینترنت کار رو برای یک محقق، برای یک پژوهشگر تعلیم دیده یه خبره خیلی راحت کرده. لازم نیست دیگه برای اینکه یک مقاله بنویسه، یک کتاب بنویسه، بره یک کوه کتاب رو جابجا کنه، از کتابخونه به دفتر ببره بیاره. به راحتی رو فایلای متنی بوکمارک میکنی، ذخیره میکنی، مرتب میکنی. منتهای آدم عادی یا دانشجوی تازه کار از این امکانات استفاده نمیکنه. کسی که هنوز خوب یاد نگرفته اعتبار یک حرفی رو، یک گوینده ای رو چطوری بسنجه، این میره تو این انبار اطلاعات و تحت تاثیر الگوریتمایی هم هست که حالا با پول مارکتینگ ها و پول اصحاب قدرت و اینا شارژ شدن، و اون وقتی که معلوم نیست با چه نتیجه بیاد بیرون. بعد همه هم دیگه الان اطلاعات رو فوری بلا فاصله لقمه ای یه طوری هم میخوان که ترتمیزم باشه، چشم نوازم باشه، مثل کتابهای مرجع مثلا اینطوری فونتاشم ریز نباشه، راحتم بتونیم بخونیم. خودش نویسنده خیلی قشنگ توضیح میده، میگه آدما تحقیق نمیکنن، میگردن دنبال صفحه های خوشگلی که اون جوابایی رو که دوست دارن در کمترین زمان و با کمترین تلاش بذارن جلوشون. منظورشون از تحقیق اینه. و این چیزیه که خب اینترنت یادمون داده، این بلاییه که اینترنت سر تحقیق آورده. باز تکرار کنیم حرف نویسنده رو که داره نمیگه که اینترنت چقدر بد و پیف پیف و سیانت کنیم و از این صحبت ها نمی کنه ها. داره توضیح میده که چه مشارکتی داشته اینترنت در کنار این همه خوبی که برای ما داشته، چه مشارکتی داشته در شکلگیری این پدیده مرگ تخصص. درباره اینترنت حرفای دیگری هم میزنه، مثلا تحقیقایی رو میگه که اثر خوندن یه چیز روی اینترنت، روی اسکرین مثلا، چقدر متفاوته با خوندنش توی کتاب، یا مثلا فهمیدنش چقدر اثر داره روی فهمیدن، چقدر آدما ممکنه که یه چیزی رو توی اینترنت سرچ کنن، از روش بخونن، فکر کنن فهمیدن در حالی که نفهمیدن. یا اصلا شکل گفتگو توی اینترنت، گفتگو اینطوری بوده همیشه که آدم ها خب مستقیم و فوری باید با هم صحبت میکردن دیگه. این شاید خب خودش واقعا ایده خیلی خوبی نباشه، شاید این ما رو بد اخلاق تر کرده باشه، کم تحمل تر کرده باشه. گاهی نیاز داریم مکس کنیم، کمی تأمل کنیم، یه فرصتی بدیم به خودمون اطلاعات رو جذب کنیم، بعد جواب بدیم. ولی اینترنت یک میدان شلوغیه که همه دارن توش داد میزنن، و اگر من یه چیزی بگم یه کسی بیاد به اشتباه من اشاره کنه، ممکنه به جای اینکه اعتراف کنم به اشتباه برم هی مدام از اون حرف اولم هی دفاع کنم و هیچ وقت اصلا یاد نگیرم که اشتباهم چی بوده. و باز در پایان حرفایی که درباره اینترنت میزنه میرسه به اینجایی که آره، اینترنت هم باعث شده که ارتباط بین آدم متخصص و آدم عادی سخت‌تر شده. اما حالا خطرش چیه؟ یعنی ضررش چیه که آدمای عادی احساس میکنن نیازی نیست برن سراغ متخصص؟ یه چیز مهمی میگه، میگه که دولت مدرن مخصوصا دموکراسی اصلا تکیهش روی استفاده از متخصصه. دیکتاتوریا هم در مواردی از نظر متخصصین استفاده میکنن، ولی توی دموکراسی این اصلا دیگه تو سیستمه، یک بخشی از قرارداد اجتماعیه که متخصصین میان خدماتی به عموم میدن. ما قدرت تصمیم گیری رو در زمینهای مختلف میدیم به نمایندگانمون، نمایندگانمون قرار مشاورین متخصصی داشته باشن. یعنی من رأی میدم، یه کسی میره توی پارلمان میشینه به جای من میخواد نظر بده دیگه، منتها این خانم وکیلی که رفته به جای من نشسته که متخصص همه زمینه ها نیست که، این قراره که در زمینه طراحی شهری با متخصص طراحی شهری صحبت کنه، در زمینه بودجه عمرانی با متخصص بودجه عمرانی صحبت کنه، در زمینه آموزش و پرورش با متخصص آموزش پرورش، در زمینه مثلا بهداشت عمومی هم با متخصص بهداشت عمومی صحبت کنه. وقتی من اعتماد به متخصص ها نداشته باشم، درگیری بین ما آدمای عادی و متخصص ها بشه یکی از دعواهای در حال اجرا در سطح جامعه، اصلا خود دموکراسی در معرض این قرار میگیره که بشه یک حکومت یا تکنوکراسی نخبه‌گرا، چون بدنه کاملا خودشو جدا کردن ازش، یا اینکه بشه یک حکومت کاملا توده‌ای که از نخبه ها جدا شده. نویسنده آمریکایی، تحصیلاتش هم اونجاست، کارش هم اونجاست، تو کار سیاست‌گذاری هم کار میکنه، واشنگتن هم کار میکنه، توی بستر جامعه آمریکا اینو بررسی میکنه. مثلا درباره ترامپ صحبت میکنه که چقدر تأکید داشت که فاصله بذاره بین خودش و متخصصین و چقدر این حرفو میپسندیدن ازش، چقدر دوست داشتن طرفداراش که اینو ازش بشنون که متخصصین رو قبول نداره. ایشون البته خودش محافظه‌کار سابقه داری هم هست، نویسنده این کتاب، منتها از اون دست جمهوری‌خواهایی بود که مثلا ترامپ رو خطرناک میدونست، از نظر روحی میگفت این آدم تناسب لازم برای اینکه فرمانده کل قوا باشه رو نداره، برای همین 2016 مثلا به هیلاری رأی داده بود، از اون آدمایی که خب بعدش میومد از هیلاری کلینتون. بگذریم، کتاب جالبیه، منتها از اون کتابایی به نظرم که اسمش و توضیحش و حتی معرفی اینطوری که ما الان اینجا ازش توی یه اپیزود دادیم ممکنه باعث شه آدم‌ها خوششون نیاد، حتی ممکنه آدم‌ها رو عصبانی کنه، ولی به نظر من لازمه چون حواسمون رو به یه چیزای مهمی جمع میکنه. نویسنده میگه ما توی فرهنگمون، فرهنگ آمریکایی منظورشه، یک دوز خوب و معقولی از شک به متخصصین رو داشتیم همیشه، خیلی هم خوب بوده، عقل سلیممون بوده، منتها اینی که الان داریم تجربه میکنیم خیلی تشدید شده، خیلی خطرناکه. میگه یک خودشیفتگی، یک اپیدمی خودشیفتگی، الان همه فکر میکنیم میتونیم جای متخصصا رو بگیریم، کار خاصی نمی‌کنن که اینا، که خودمونم میتونیم بکنیم. میگه من تخصصم روسیه است در سیاست خارجی، هر کی منو میبینه میفهمه کارم اینه، میگه میخواد به من درس تاریخ روسیه بده. و این یه چیزی که نویسنده در زمینه‌های مختلف مشاهده کرده و دیده و میگه این وضع به نظر من نگران کننده است. عواملش رو میگه، عواقبش رو میگه، بس طبعا مفصل‌تر از اینه، خیلی هم مستعد اینه که آدما بهشون بر بخوره و فهمیده یا نفهمیده خیلی وقتا اعتراض کنند بهش، ولی من فکر میکنم کتاب دست روی مشکل درست و ایراد واردی گذاشته. من خودم هم قبلا این خطا ازم سر زده و شاهد سر زدنش از دیگران هم بارها بودم و امیدوارم که خلاصه همین فکر کردن بهش کمک کنه که همه ازش دوری کنی. چیزی که شنیدین اپیزود 66 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب The Death of Expertise بود، مرگ تخصص. لینک های خرید نسخه فارسی کتاب رو توی bplaspodcast.com میتونید ببینید، صفحه از کجا بخریم. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو یا بخونید یا بشنوین. کتاب مرگ تخصص هم در فیدیبو هست. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده بود. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس حرف میزنین. خیلی ما رو خوشحال میکنین. خیلی ممنون که با ما هستین. ممنونیم از پشتیبانی ها و لطف شما. خیلی خوشحالیم که تیشرت های بی پلاس رو تنتون میبینیم. کیف های پارچه بی پلاس رو تو عکساتون میبینیم. همه اینا واقعا هم خوشحالمون میکنه، هم به همون روحیه میده که این کاری که ما داریم میکنیم برای دیگران هم ارزشمنده و معنی داره. دم شما گرم خلاصه. و ممنون از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.